از تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی واژگونی اتوبوسی در جاده تهران ساوه 27 نفر کشته شدند. بنزین سهمیه‌ای از این پس ماهانه تحویل داده می شود. و پرویز مشرف یک حزب جدید تأسیس می کند. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ می شنوید. به گفته محسن بیگی، فرمانده پلیس راه ایران، در سانحه اتوبوس در جاده ساوه 27 تن کشته و 13 نفر دیگر از مسافران زخمی شدند. فرمانده پلیس راه دلیل واژگونی این اتوبوس را خواب‌آلودگی راننده اعلام کرد و گفت در 7 کیلومتری محور تهران ساوه اتوبوس از جاده خارج شده و با گارد ریل برخورد کرد و پس از شکستن 40 متری گارد ریل در عمق 10 متری سقوط کرد و واژگون شد. رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تهران گفت تحویل سهمیه بنزین به خودروها از این پس به صورت ماهانه خواهد بود. تا کنون سهمیه بنزین به صورت فصلی بود و دارندگان خودروها می توانستند در صورت تمایل 180 لیتر سهمیه فصلی خود را یک جا خریداری کنند. به گفته محمد رضا رویانیان، میزان سهمیه بنزین برای وسایل نقلیه عمومی و شخصی تغییری نکرده و مانند گذشته خواهد بود. رئیس ستاد حمل و نقل سوخت جمهوری اسلامی هدف از این تصمیم را نزدیک شدن به زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها خواند. همکنون قیمت هر لیتر بنزین یارانه‌ای 100 تومان، بنزین سوپر یارانه‌ای 150 تومان، بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومان و بنزین نیمه یارانه‌ای سوپر 550 تومان است. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، اعلام کرد ماه آینده حزبی سیاسی را پایه‌گذاری خواهد کرد. آقای مشرف که 2 سال پیش زیر فشار افکار عمومی از مقام خود استعفا کرد، گفت حزب او به عنوان حزب سراسری مسلم لیگ پاکستان اول ماه اکتبر 2 هفته دیگر اعلام موجودیت می‌کنند، اما نگفت در کجا. پرویز مشرف در حال حاضر در لندن زندگی می‌کند و در صورت بازگشت به پاکستان احتمال دارد به خاطر کودتایی بدون خونریزی سال 1999 مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. پس از کودتای سال 1999 پرویز مشرف مدت 9 سال در مقام ریاست جمهوری پاکستان حکم فرمایی کرد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با صدور حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این قوه منصوب کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای از جمله روحانیون تندروی است که پیش از این در مقام وزیر اطلاعات در کابینه محمود احمدی نژاد خدمت کرده است. وی قاضی دادگاه محاکمه کننده غلام حسین کرباشچی، شهردار پیشین تهران هم بود. از او همچنین به عنوان مقامی کلیدی در قطرهای موسوم به قطرهای زنجیره‌ای یاد می شود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه امروز در نقش میانجی در مذاکرات رودرروی صلح میان مقام‌های اسرائیلی فلسطینی در اورشلیم یا بیت المقدس حضور خواهد داشت. مذاکرات امروز پس از گفتگوهای سه‌جانبه دیروز در شهر شرم الشیخ میان هیلاری کلینتون، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزار می‌شود. جورج میچل، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه که در گفتگوهای دیروز شرم شیخ حضور داشته، میگوید که رهبران اسرائیلی و فلسطینی مذاکرات خود بر سر مسائل جدی را شروع کردند. در پی رشته حملات موشکی جدید هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا در منطقه شمال غربی پاکستان، دست کم 10 تن کشته شدند. به گزارش های رسیده و به نقل از مقامات امنیتی، هدف این حملات در نزدیکی مرز افغانستان که پیش از سحر روز چهارشنبه امروز انجام شده، ناحیه وزیرستان شمالی بوده که محل عملیات شبه نظامیان طالبان و القاعده به شمار می آید. و سرانجام این که هانیبال الخاص، نقاش، مترجم، شاعر و نویسنده ایرانی، روز 23 شهریور ماه در سن 80 سالگی در آمریکا درگذشت. او در سال 1309 در خانواده آشوری در کرمانشاه به دنیا آمد. هانیبال الخاص که آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگرا هم هست، بیش از 100 نمایشگاه اختصاصی نقاشی و طراحی در ایران، اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا برگزار کرد و صدها شاگرد در رشته‌های هنرهای مدرن تربیت کرده است. او که برای 10 کتاب روی جلد کشیده، 4 کتاب هم در آموزش هنری تألیف کرده و همچنین اشعاری از او به زبان آشوری بر جای مانده است. وی 2 سال مدیر گالری گیلگمش، از نخستین گالری های معاصر ایران بود. در ادامه از شما دعوت می کنم تکرار برنامه صدای شما، صدای فردا رو با هم بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. دوستان، طی 3 هفته گذشته به خاطر بیماری که من داشتم در خدمت شما نبودم و دوستانم شیما اخوان و آرتا پورملک برنامه رو به جای من تهیه و ارائه دادن و یکی از برنامه‌های قدیمی رو هم ناچار شدیم که تکرار کنیم. با پوزش از شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز من خودم جان خاکزاد پس از درمانی که هنوز ادامه داره و شانه درد همچنان ادامه داره، در استودیو هستم و خوشحالم که کنار شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا هستم. در برنامه امروز همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوس و منو در ارائه این برنامه یاری خواهد داد. حامد، سلام میکنم به تو و سپاسگزارم که در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا هستی.
جان عزیز، من سلام میکنم به تو و همه شنونده های عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا، مخصوصا دو دوستی که امروز در خدمتشون هستیم و بحث امروز رو دنبال میکنیم. خیلی خیلی خوشحالم که دوری تو از این برنامه و شنونده ها خیلی کم طول کشید در طول 2-3 هفته گذشته که مشغول درمان بیماری بودی و امیدوارم که از این به بعد هم همواره و هر هفته در کنار شرمنده های خوب برنامه صدای شما، صدای فردا باشی.
سپاسگزارم حامد. دوستان، قبل از اینکه بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا رو آغاز کنیم، میخواستم یک یادآوری کوچک بکنم. میدونید که شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که از 3 طریق با ما در تماس باشید. از طریق پیام های تلفنی با پیامگیر ما 20420221124113 و از طریق پیامک یا اسمس با شماره تلفن 20420603874150 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. دوستان، در اینجا من به شما وعده میدم از هفته آینده ما تلاش میکنیم که تمام پیام های تلفنی شما رو که درباره مسائل مختلف با پیامگیر ما در میان میگذارید لابلای برنامه های خبری پخش کنیم، همینطور پیامک های شما رو. ولی دوستانی که برای ما پیامک میفرستید، فراموش نکنید که جمله‌ای که برای ما ارسال میکنید حاوی معنی خاصی باشه که ما بتونیم اون رو پخش کنیم و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم بتونن که از اون نظر و دیدگاه شما استفاده کنن. و همینطور در ایمیل هاتون میتونید که در مورد مسائل مختلف نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. ایمیل های شما هم لابلای برنامه های خبری از رادیو فردا پخش خواهند شد. در انتظار دریافت پیام های تلفنی شما، پیامک ها یا اسمس ها و همینطور ایمیل های شما هستیم و متن این پیام ها و صدای خودتون رو میتونید که لابلای برنامه ها بشنوید. در اینجا میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. دو شنونده گرامی رادیو فردا، آقای مدارا و آقای رضا از ایران، دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا شرکت کردند. دوستان، با سلام به هر دوی شما و سپاس از محبت شما که دعوت ما رو پذیرفتید، نخستین سوال برنامه امروز رو اجازه بدید که من و همکارم حامد پارسی با شما در میون بگذاریم. دوستان، تا یه هفته گذشته، روز چهارشنبه گذشته، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای ارائه راه حلی که کاهش ترافیک تهران رو به همراه داشته باشه پیشنهادی رو مطرح کردند که دست کم حدود 40% از کارمندان دولت و یا بنگاه‌های دیگر فعالیت‌های خود را از منازل خودشون پیگیری کنه. اجازه بدید که بهتر از من حامد این سوال رو میتونه باتون در میون بگذاره، چون خودش در وبسایت رادیو فردا کار میکنه و به رایانه خطوط اینترنت و مشکلات اینترنت و رایانه از من بهتر وارده. حامد،
خب مشکل ازدیاد جمعیت در شهر تهران و مسائلی که جمعیت زیاد این شهر ایجاد کرده، ترددهای زیادی که در این شهر صورت میگیره و اصطلاحاً مسافرت‌های بین شهری که ساکنان تهران مجبورن برای انجام کارهای بعضن اداریشون انجام بدن، خیلی مشکلی است که در سالهای گذشته در مورد اون زیاد حرف زده شده و صحبت شده. اگر خاطرتون باشه در مرداد گذشته دولت آقای احمدی نژاد بخشنامه ای را ابلاغ کرد که بخشی از کارکنان نهادها و سازمانهای اداری تابع دولت از تهران خارج بشن و در شهرهای دیگه به کار بپردازن برای اینکه بخشی از این ترافیک و ازدحام در تهران کم بشه،
که جمعیت کاسته بشه. و یه تاریخی هم مثل این تعیین شده بود، آخر مثل این که مرداد ماه بود،
برای بود که تا آخر مرداد ماه 40% از کارکنان شرکت ها و سازمان های دولتی از تهران خارج بشن، ولی ظاهرا وقتی که به پایان مرداد رسیدیم مشخص شد که یک تعداد خیلی قلیلی از کارمندان داوطلب خروج از تهران هستند و تعداد بسیار اندکی از اینها موفق شدن که برنامه‌های خودشون رو برای خروج از تهران ساماندهی کنند. نقطه نظر جدیدی که دولت آقای احمدی نژاد مطرح کرده بحث دورکاری هست، به این شکل که بعضی از کارها که امکان اجراشون از طریق اینترنت هست در قالب دولت الکترونیک، به جای اینکه در محل‌های اداری انجام بشه مثلا در منازل کارمندان انجام بشه. البته درباره کم و کیف این که چه کارهایی مشمول این کار هست توضیح زیادی ارائه نشده و اطلاع رسانی نشده، ولی معاون اول آقای احمدی نژاد در تیر ماه امسال بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرده که در اون قید شده که در صورتی که شغلی شرایط دورکاری رو داشته باشه، کارمندان میتونن از خونه به کار اداری بپردازن و حضور فیزیکی کارمندان در محل کارشون نیازی نیست. خب بگذارید از این بحث شروع کنیم که آیا این دو شنونده عزیزمون در برخورد با کارهای اداری و دولتی که خودشون داشتن مواردی رو میتونن بشمارن که در واقع در کارهایی که دستگاهی اداری، خدماتی که دستگاهی اداری به ما ارائه میکنن، ما بتونیم به جای مراجعه به اونها از طریق حالا اینترنت یا تلفن این مسائل رو حل کنیم؟
اصلا امکان پذیر هست
و این کار رو امکان پذیر میدونن یا نه؟
اگر اجازه میدید با آقای مدارا شروع کنیم. آقای مدارا، سوال رو شنیدید؟ مسئله‌ای که روی داده رو شنیدید، منتظر نظر شما هستیم، بفرمید.
من خواستم بگم که اگه اجازه بدید اول یه مقدمه کوچیکی بگم بعد بیام سراغ این موضوع. خواستم بگم که بالاخره انسان‌ها هر کدوم یک سری کارهای مثبتی دارن، یک سری کارهای منفی، و به نظر می‌رسه که دولت آقای احمدی نژاد هم یک انسان و مستثنی از این قاعده نیست و همه ما مستثنی از اون قاعده هم نیست، که یک خوبی‌هایی داریم، یک بدی‌هایی داریم. به نظر می‌رسه اگر رادیو فردا هم زحمت می‌کشید رو این موضوعات مثبتی رو که حالا دولت کارهای مثبتی رو که انجام داده، یک سری بحث‌هایی رو می‌ذاشت، به نظر می‌اومد یک سری واکنش منصفانه‌تری انجام بشه. اما راجع به بحث شما، من می‌خواستم بگم که این بحثی رو که آقای احمدی نژاد کرده از طرف آقای احمدی نژاد نیست. ما اول انقلاب هم می‌بینیم که آقای مهندس بازرگان چنین تحریض رو میده که کارمندان از تهران خارج بشن و یک سری امتیازاتی بهشون داده بشه. حالا البته با استعفای مهندس بازرگان که مشخص نشد که اون طرح میتونست موفق باشه یا نباشه، و در رابطه با اون تحریر رایانه‌ش هم باز به همین شکله. یعنی من میگم که بالاخره یک قوه متفکره پشت یک موضوعی نشسته. یعنی اینجوری نیست که حالا ایشون رفته باشه در یک مجلسی و به زنگاخ به ذهنش رسیده باشه چنین کاری رو ما انجام بدیم. بالاخره یک نظری رو که ارائه میشه که چنین کاری رو میشود انجام داد. و ما با توجه به این رویکردی که داریم در جامعه هستیم میبینیم که بله خیلی از کارمندانی که موجودن میتوان در خانه چه کارهاشون رو انجام بدهن. یعنی کاری که شدنی هست. اما آیا کار لازم و بقول معروف شرط لازم کافی هست برای از بین بردن ترافیک؟ من میگم شرط لازم هست ولی کافی نیست. به نوعی میرسه که شما عزیزان حالا با دیدگاه هایم که مجلس داره و خدای شخص خدای قالیباف علیه دولت محترم آقای احمدی نژاد داره، به نوعی یک سری لجبازی، یعنی مباحث علمی نیست. یعنی به هر نحوی شده یا تعطیلیه یا به هر نحوی شده میخوان با این دولت مخالفت کنن و اقداماتی رو که در دولت محترم در جهت رفع ترافیک شهری ارائه میده و یا اختیاراتی رو که ایالتی داره میده به استانها، الان مثل تعطیلیه 3 روز تعطیلیه در استان خوزستان که مردمشون که اکثرا عرب زبان هستن، اختیارات رو که میده خب به تب رفت آمد به تهران کمتر خواهد شد و یک سری از معضلات کاسته میشه. ولی طرف مقابل به نظر من میرسه که به هر شکلی میخواهد بگوید هرچی تو میگویی امکان ندارد و تو غیر علمی سخن میگویی و تو اصلا بقول من موضوعیات های موضوع رو در نظر نمیگیری.
نظر آقای مدارا رو شنیدید آقای رضا، نظر شما را هم میشنویم. فقط خواهش میکنم که کوتاه‌تر صحبت بکنید تا بتونیم مسائل دیگری رو هم با شما در میان بگذاریم. آقای رضا منتظر نظر شما هستیم. بعد همکارم حامد پارسی با شما سخنانی داره که در میان خواهد گذاشت. آقای رضا بفرمایید.
دوستمون آقای مدارا قشنگی عرض کرد، ولی نظر منم اینه که درسته این ایده‌ای که آقای احمدی نژاد داده ایده خوبی هست، نه که نباشه، ولی متاسفانه کشور ما انقدر چیزو نداره که بخواد این کارو 100% انجامش بده. اون به قول گفتنی امکاناتو نداشته. مثلا من اگه بالفرض مثال یه کارمندی در خونه بتونه کارم انجام بده شاید اون بتونه، ولی مادر من که با اینترنت آشنایی نداره، با کامپیوتر آشنایی نداره، مشکل اون چیه؟ ریشه یابی مملکت ما به این نیست که کارمندا رو آقای احمدی‌نژاد بخوان انتقال بدن به شهرهای دیگه که مثلا جمعیت کمتر بشه یا نمیدونم ازدحام ترافیکا کم بشه. نه این نیست. ما باید ریشه اصلی رو ببینیم کجاست. ریشه اصلی این مملکت ما رو حساب بیکاریه. جوان ها چون بیکار هست فکر میکنن تو پایتخت، چون پایتخته واقعا من با گوشم، چون من خودم هم یه جوان 33 ساله هم، تو بیشتری دوستان این سخن رو شنیدم، میگن تو پایتخت پول پارو میکنی، ولی واقعا اینطور نیست. چرا؟ چون تو شهرستان خودش کار نیست، تو شهرستان خودش امکاناتی که بخواد یه زندگی رو به چرخونه رو نداره. من الان تو شهرستانی که خودم زندگی میکنم واقعا یک آدم اخراجی حساب دارم میشم. به خاطر چی؟ به خاطر که مثلا میگفتن پدرم اداریه، در صورتی که پدرم سرهنگ نیرو انتظامی بود، از خودشون بود. حتی 6 ماه بعد از اعدامش هم با که بیگناهی سارو چه، ولی رو حسابی که اعدامی بود هنوز تا هنوز ما و خانواده ما و حتی 2 تا خواهر من بهترین رشته ها رو تو دانشگاه قبول شدن. متاسفانه برای تحقیقات که اومدن همسایه هم گفته بودن پدرش اعدامی موافقت نکردن. من خودم 80 تا 82 تهران بودم. چرا؟ چون فکر میکردم واقعا اینجا نمیتونم کار کنم، اینجا منو به چشم یه آدم اخراجی میبینن، اینجا منو به چشم یه فرزند اعدامی میبینن، اون کاری که میخوام انجام بدن نیست، نمیتونم. فکر میکنم تهران میتونم چون پایتخت بزرگه. رفتم اونجا و تا 82 اونجا بودم، دیدم نه واقعا دارم بدبختر از اینجا شهرستان خودم میشم. و 82 خیلی متاسفانه جوری بگم دست از خود راستر برگشتم. این ایده که آقای احمدی نژاد داده ایده درستیه، ولی مملکت ما و امکانات داره که این کار انجام بده؟ تو هر خونه‌ای مثل خارج یه کامپیوتر هست، مثل کشورهای خارجی همه آشنایی با کامپیوتر، اینترنت، نمیدونم این صحبت‌ها دارن؟ نه. پس این مشکل فکر نکنم بتونه مشکلی از تهران حل کنه. ما کل کشور ایراد داره، زیربنامون ایراد داره. به قول مادر من یه پیرزن 60 ساله است، میگه اگه خشت اولیه کج باشی داخلش کج میره، که نسته به قول خودمون سوال داره نه چیزی. یه پیرزن 60 ساله اینو میدونه، ولی سران مملکت ما که به قول خودشون میدونن، نمیدونن ما درس خونده ایم، فهمیده ایم، نمیدونن فلان کنیم بساکن، اینا خودشون نمیدونن که خشت اول دارن کج گذاشتن، تا آخرش هم کج میرن، میدونن این دیوار تا آخرش هم بره میرون برو سر همه. دوست عزیزمون خیلی قشنگ صحبت کردن، ولی این ایده ها به درد ماها نمیخوره. من الان خودم با پا خودم میرفتم تو اداره برای یه کارا خودم، خدا شاهده الان هنوز نزدیک 3 ماه من کارم گیره که هنوز اون طرف داخل همون اداره وجود داره و تو خونش هم نرفته و پشت کامپیوتر هم نیست. بعد چجوری میخوان با یه کامپیوتر یه دقیقه کار را بندازن؟ من خودم اگر بلفرض مثلا تو این شهر مقیم شدم، با 4 نفر آشنا شدم، یه راوچار که بلد شدم، بدونم کجا باید خرید کنم، کجا ارزون، کجا گرون، کجا برم، کجا نرم، بعد یه دفعه بیان آوارم بکنن یه شهر دیگه، خب تا بیام اونجا چی بشم زندگیم پاشیده.
سپاسگزارم. نظر آقای رضا رو شنیدیم. تا اینجای برنامه 2 نظر متفاوت داریم. آقای مدارا طرحی رو که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردن که کارمندان حدود 40% از منزل از طریق رایانه کار بکنند، آقای مدارا موافق این طرح هستن و این طرح رو راهگشا میدونن و درست بالعکس آقای رضا عقیده دارن که این راه حل امکان پذیر نیست. و اما نظر حامد، همکارم حامد پارسی،
اجازه بدین به من که اول در مورد یک نکته‌ای که آقای مدارا گفتن موضوعی رو توضیح بدم و یادآوری کنم. طبعا هدف ما نیست اینجا که پیشتاوری کنیم درباره این که آیا دولت در اجرای این طرح یا طرح‌های مثل این موفق خواهد بود یا نخواهد بود. فقط می‌خوایم در گپ و گفتی که با دوستان داریم ببینیم که چقدر زمینه‌های این کار آماده هست. حتما دوستانی که در واقع تجربه زندگی و دنبال کردن کارهای اداری در بعضی از کشورهای غربی رو دارن در جریان هستن که گاهی شما برای یک کار بانکی تماس میگیرید و خواهان این هستید که مثلا حسابی که در لندن دارید یک تغییری درش انجام بشه، ولی کسی که با شما صحبت میکنه اون طرف خط آدمی نیست که در لندن نشسته باشه و کار شما رو انجام بده. حتی ممکنه این آدم در هندوستان نشسته باشه ولی برای اون کار تعلیم دیده و اون کار رو انجام میده برای شما. شما حتی برای کاری مثل تغییر ساعت بلیط هواپیماتون هم تلفنی تماس میگیرید و بلیط براتون صادر میشه و میاد. ما بیشتر علاقمند هستیم که ببینیم چقدر زمینه‌های این کار فراهم هست. اگر که خیلی کوتاه مرور کنم روی صحبت‌هایی که آقای رضا هم انجام دادن، باید بررسی کنیم ببینیم که در پایتخت چه شغل‌هایی هستن که امکان این هست که بدون حضور فیزیکی در یک مکان به انجام خدمات خودشون بپردازن. مثل مثال‌هایی که من زدم، من بیشتر علاقمندم اینجا از این 2 دوست عزیز سوال کنم که چه زمینه‌هایی رو سراغ دارین که زمینه استفاده از رایانه و اینترنت و استفاده از خدمات دولت الکترونیک در تعداد قابل توجهی از منازل فراهم باشه. چه شغل‌هایی را یا سراغ دارین که این امکان هست که خدماتشون را از راه دور ارائه کنن به مردم؟ اگر موافق باشین با آقای مدارا شروع کنیم در این باره.
علاوه بر همه چیزایی که فرمودید، موضوعی هم که خیلی مهمه اینه که عدم رجوع ارباب رجوع به ادارات باعث میشه که یه مقدار، البته میگم اینا که من عرض میکنم خدمتات، اینا شرایط لازم هست ولی کافی نیست. من میگم با توجه به امکاناتی که کشور ما داره، اکثر انا خانواده ها در خانه هاشون یک کامپیوتر هست، اگر مادر ایشون نتونه خود آقا رضا میتونه. من شغل‌های بسیار متعددی رو دیدم و میشه که عدم رجوع به عنوان مثال میخوام برم داخل یک اداره ببینم آیا اون موضوع امضا شده یا نشه، این از طریق حالا همون کامپیوتر یا بقول من ایمیل زدن میتونه اینا رو به من اطلاع بدن که من بقول من رو مراجعه علیکی به اون اداره مربوطه انجام ندم، یا قبوز برق آب و تلفن و موبایل اینا که الان بقول من رو اینترنتی شده است. میخوام بگم با توجه به این موضوع ما امکان اینی که بتونیم از طریق اینترنت و از طریق کامپیوتر کارمون انجام بدیم زمینه ها فراهم هست. البته میگم باز به صورت کامل نیست، ولی باید حرکت کرد و در این حرکت اون نقصانهایی که وجود داره رو برطرف کرد. و اون منم اول از اون یه تأسفی میکنم از اون آرزا که اینجوری خب این مشکلات سرش فراهم شده. البته اگر میدونستیم شاید میشد کمکی کنیم بهشون که اگر واقعا این مشکلات جدیه برطرف هم بشه. ببخشید من زیاد صحبت کردم.
سپاسگزارم. نظر آقای مدارا رو شنیدیم. آقای رضا شما هم شنیدید نظر ایشون رو، منتظر نظر شما هستیم. بفرمایید آقای رضا.
من هم تشکر میکنم از آقای مدارا که بالاخره رو حساب همبتنی به قول معروف به فکرم بودن. من هم میگم خدا شاده من هم خوشحالم، مخالف حرفای آقای مدارا نیستم، خوشحال میشم مملکت هم پیشرفت داشته باشه با مثل کشورهای خارجی به قول معروف از تو خونه یک کارا رو انجام بده. ولی متاسفانه میگم یا بودجهش نیست یا امکاناتش نیست. ببینید مثلا من خودم حالا آقای مادر خیلی داشتن گفتن درست مادر من شاید نتونم ولی من میتونم کارش را بنزم، ولی در چه صورت؟ در صورتی که من به قول معروف اون بودجه رو داشته باشم که یه کامپیوتر بخرم برای تو خونم. من جوان 33 ساله که الان بیکار هستم، هر جا میرم برای کار ردم میکنن، بودجه ندارم یه کامپیوتر برای تو خونم بخرم، چطوری باید این کارو بکنم؟ من اتفاقا خیلی من افتخار میکنم خدا شاده ایرانمون همیشه سرفراز باشه. من همین حالش هم که میگم بدبختم، بازم میگم افتخار میکنم به ایرانی بودم. و خیلی جاها هست که من دیدم واقعا با کارهای اینترنت تلفن خیلی قشنگ کارا راه میاندازه، مثلا برای رزرو کردن بلیط مثلا اتوبوسی، هواپیمایی، قطاری، چیزی تو ایران این چیزا رایج هست، نه که نباشه. ولی دوست داشتم یه بودجه در اختیار مردم میذاشتن، امکانات بیشتر اختیار مردم بود که میتونستن اینا رو پیشرفتشو بیشتر کنن. ما ایرانی ها خیلی باهوشیم، خیلی باهوشیم، ولی متاسفانه امکانات نداریم.
سپاسگزارم. نظر آقای رضا رو هم شنیدیم. دوستان به پایان بحث آزاد برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. سپاسگزاری میکنم از هر دوی شما، از آقای مدارا و همینطور از آقای رضا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید و نظرتون رو بیان کردید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامکگیر یا اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. من جان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من حامد فارسی از وبسایت رادیو فردا اوقات خوبی رو برای شنونده های برنامه صدای فردا و رادیو فردا آرزو می کنم و امیدوارم در برنامه های آینده هم فرصتی باشه که در خدمت اونها باشم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی تا کنون ستایش از ایران پیش از اسلام و پادشاهان آن را ضد ارزش و نماد طاغوت تلقی میکرد، در هفته های اخیر گردشی به جانب فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام در بخش‌هایی از دولت دهم مشاهده می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 14:29 و 35 ثانیه را به وقت تهران پشت سر می‌گذاریم. شنونده برنامه صدای شما، صدای فردا بودید که با این پرسش و دیدگاه شما رو در مورد این پرسشی که همکارانم اعلام کردند تقاضا کردند برای برنامه‌های بعدی. تا ساعتی دیگر که با مشروع خبرها با شما خواهیم بود، 30 دقیقه دیگر از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.